عرب و نومد صفای حسین سید و سالار رب و نومد
شب بیداران عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق هست، روحش روح کابش هست، انگیزه تان واقعا تحقیق هست، واقعا کابش هست، واقعا فکر کردنم. میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، این راه را نهایت صورت کجا توان بست. کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چارده روایت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه وزین صوفیا. امشب با برنامه دیگری در خدمت شما گرامیان هستیم که اختصاص داره به جایگاه علمی، معرفتی و زیست مملو از نورانیت مرحوم آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی و شخصیت کم نظیری در زمانه ما در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی بودند. امشب مهمانان رو دعوت کردم که پیرامون زیست معرفتی، عارفانه و در این حال آموزه‌های فلسفیشون با شما گرامیان سخن بگوییم. در این برنامه همراه ما بمانید. خب مهمانان عزیزی امشب دعوت من رو پذیرفتن آقای دکتر سید حسین شهرستانی، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. در استودیو خدمتشون هستیم و اساتید دیگری انشاءالله از طریق خط تلفن به ما ملحق خواهند شد. عرض سلام دارم آقای دکتر شهرستانی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند جان و خرد خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم دکتر. خب با جناب عالی آغاز بکنیم بحث رو تا اساتید دیگه هم به ما متصل شوند. آیت الله مصطفوی شخصیتی است متخلق با سبک متفاوتی از حکمت اندوزی و تدریس حکمت. از زندگیشون با ما صحبت بفرمایید و از نحوه آشناییتون و اینکه در این مسیر آشنایی خلاصه زیست فلسفیشون به چه سبکی بوده.
بله، استاد ما سیدنا الاستاد حضرت آیت الله مصطفوی رحمت الله علیه، ایشون از در واقع میتونیم بگیم آخرین شخص باقی مانده از سلسله حکمای تهران بودن و حالا خوبه از اینجا شروع بکنیم که بله. تهران معروف بوده به شهر هزار حکیم، شهری که در هر محله و کوچه هر بخش اون حکمای بزرگ بودن و تفاوتش با مدارس و حوزه های بزرگ جهان اسلام و مشخصا جهان تشیع مثل قم و نجف این بوده که خب در قم و نجف عمدتا اساتید فقه و حدیث و عمدتا فقه سکونت داشتن، ولی تهران مأوای فلاسفه و حکما بوده
و بله ما برنامه مختلفی رو در مورد همین موضوع مکتب تهران در
مکتب تهران بله ما در واقع از زمان تأسیس مدرسه مروی و حضور آقا علی مدرس زنوزی و پدرشون مولا عبدالله زنوزی این مکتب تأسیس میشه و حکمای بسیار متعددی در تهران حضور داشتن و آیت الله مصطفوی آخرین چهره بزرگ این نسل بودن که خب ما نمیتونیم بعد از این اتفاق این شهر، حیات علمی این شهر وارد چه مرحله‌ای میشه. ایشون خب دروسشون رو بخشی شد در نزد پدر بزرگوارشون، پدرشون از اساتید مبرز فقه و فلسفه در تهران بودن خود ایشون، که من خاطراتی از ایشون میشنیدم که آقای مطهری خدمتشون میامدن، خیلی از اساتید فلسفه خدمتشون میامدن،
بخش تدریس فلسفه هم داشتن،
تدریس فلسفه اصلا استاد معقول در تهران بودن و متبحر مشخصا هم در فلسفه سینوی بودن پدرشون هم، و بخش خیلی از آثار رو و کتب رو نزد ایشون مطالعه کردن. یه وقتی ایشون میگفتم من تو یک روز 9 تا درس و بحث داشتم.
عجب.
و خیلی
پدر
خود حاجی نه خود پسر بله خود حاجی مصطفوی و یه تعبیر خیلی خوبی به کار بردید همین اول، زیست علمی. واقعا ایشون مصداق زیست علمی بودن. یعنی ما کسانی داریم که حالا خیلی از علما و دیگرانی که اهل علمن ولی مشغولیت‌های سیاسی، مشغولیت‌های دیگه دارن ولی ایشون واقعا تمام حیاتشون حیات علمی بوده، درس و بحث و کار علمی، البته بعدم میگم در کنارش نقش اجتماعی که در محله و مسجد داشتن. و اساتید دیگر ایشون خب مرحوم استابالحسن رفیعی قزوینی بودن جا. که فیلسوف بزرگ معاصر بودن. یه برنامه
مستقل اتفاقا در مورد دکتر رفیعی قزوینی ما
بحث کردیم. بله ایشون استاد خیلی بزرگی بودن. و شیخ محمد تقی آملی که ایشون هم از اساتید بزرگ تهران بودن و از اساتید فقه هم از بزرگانی در واقع شاگردی کردن. یک دوره عرفان رو هم پیش حکیم تشکر شیرازی از عرفای بزرگ و از اهل تصوف ایشون تهی کردن، حتی شیراز میرن خدمت ایشون، خاطرات چالبی دارن. و عرفان رو هم به طور خیلی جدی و حرفه‌ای پیگیری کردن و البته ایشون عرفان رو خیلی برای هر کسی تدریس نمی کردن خود آیت الله مصطفوی، ولی کم کسی میتونست بعضی از متون مثلا مصباح الانس و بعضی متون دیگر رو مثل ایشون کم کسی میتونست تدریس بکنه و واقعا ایشون در تدریس عرفان هم کم نظیر بودن، ولی اون که خیلی تمایل نداشتن که به هر کسی و به هر کسی تدریس بکنن، خیلی قائل نبودن به اینکه هر کسی متن عرفان نظری رو بخونه و برای خواص میدونستن این رو، ولی خب فلسفه رو خوب ایشون عام میدونستن و خیلی تعصب رو فلسفه داشتن. آیت الله مصطفوی یکی از ویژگی‌هایشون این بود. خب این بزرگوار باز اگر بخوایم بگیم از بازمانده نسلی از علما هستن یا نسل معدودی از علما هستن که اصطلاحا میگیم جامعه معقول و منقوله، یعنی بین فقه و فلسفه جمع کردن. اگر بخوایم بگیم امروز چه کسی از این نسل باقی مونده، شاید تنها مثلا آیت الله جوادی آملی رو میتونیم در این رده قرار بدیم و تو این رده فرض بکنیم که خب ایشون استاد بزرگ هم فقه و هم مرجع هستن، هم استاد بزرگ فلسفه هستن و خدا حفظشون کنه. و در واقع دیگه کسی باقی نمونده که بتونیم راجبش تعبیر جامعه معقول و منقول بکنیم در این عصر. و ایشون خب این ویژگی رو داشتن، هم فقه تدریس میکردن و تحصیل کرده بودن و هم فلسفه و جمع کرده بودن بین علوم عقلی و علوم نقلی. و خب از طرفی نگاه عقلی به معارف دینی داشتن و هم از طرفی نگاه الهی به علوم عقلی. و خب این یک نقطه جمعی بود که خود امام خمینی، مرحوم علامه حسنزاده آملی و بعضی علمای خاص این عصر کسانی بودن که در این تراز و علامه طباطبایی بله. که خب سرآمد همه بزرگان هستند در این تراز قرار داشتن. و این نقطه جمع نقطه خیلی مهمیه. و مثلا فیلسوفان بزرگ ما هم که صاحب مکتب بودن مثل ملا صدرا و شاگردش فیض کاشانی، این هم در این تراز یا خواجه نصیرالدین طوسی کسانی بودن که بین اضلاع مختلف معارف دینی ما جمع برقرار میکردن. و خب یه دلیل مهمش این بوده که تسلط به فلسفه داشتن، چون فیلسوف میتونه از یک نگاه بالاتر و برتر علوم رو دستبندی بکنه. میدونید فلاسفه بودن که تقسیم بندی علوم رو طرح میکردن، یعنی ارسطو و بعد معلم ثانی فارابی و بعد میرداماد، اینا که مثلا لقب معلم گرفتن، اینا کسایی هستن که ترتیب علوم رو طرح کردن، فارابی در احصاء العلوم. فیلسوفه که میتونه علوم رو از یک زاویه بیرونی بهشون نگاه بکنه و جای هر علمی رو تعیین بکنه، اصول هر علمی رو معین بکنه. و اونه که میتونه نقطه جمع و وحدت علوم رو درک بکنه و تعیین بکنه،
خصوص که اهل تزکیه هم باشه و این آموزش فلسفی رو همراه با تزکیه هم پی بگیره.
بله، بله.
یعنی این که شما میفهمید درس عرفان همیشون میدادند در حقیقت نشان دهنده اون بستر بسیار مناسب و فضای بسیار مطلوبی است که ما در فیلسوفان سنت اسلامی میبینیم، ولی در برخی از این شخصیت ها پررنگتر میبینیم.
بله بله همچنین.
منش عرفانی ایشون چقدر روی تدریس فلسفیشون تأثیر گذاشته بود؟
ببینید ایشون حالا میتونیم بگیم که یک مراقبتی داشتند که بین علوم خلط واقع نشه. یکی از اصول فکریشون این بود که فلسفه فلسفه است، عرفان عرفانه، منطق خودشو داره، فقه فقهه. و این مشربیه که ما میدونیم که علامه طباطبایی هم تقریبا همین مشربو داشتن. در نسبت بین فقه و فلسفه امام خمینی هم همین مشربو داشتن. از اختلاط بیهوده علوم ایشون پرهیز میکردن، حتی بعضی از فلاسفه بزرگ اسلامی رو هم از این بابت نقد میکردن، در این حالی که مثلا ملا صدر حتی ایشون البته خب میدونید ایشون معروف بودن به فیلسوف سینوی که در واقع حکمت مشرع رو تدریس میکنن. البته ما نزد ایشون هم اسفار خوندیم، بخشای از اسفار رو هم کامل به صورت کامل منظومه رو خوندیم، شرح منظومه رو خوندیم، یعنی فلسفه صدرایی رو تدریس میکردن و اعتقاد داشتن به ابتکارات ملا صدرا. ولی در روش شناسیشون در فلسفه روش ابن سینا رو ترجیح میدادن، از این جهت که ابن سینا وقتی وارد فلسفه میشه جز استدلال عقلی بنده چیز دیگه ای نیست. البته معارف دینی رو سعی میکنه اثبات بکنه، طرح بکنه، حتی عرفانیات رو نمط نهم اشارات بالاترین درس عرفانه، یعنی حتی شاید ما بگیم که اون چیزی که ابن سینا خود در واقع منتقد بزرگ ابن سینا فخر رازی میگه که هیچ کس مثل ابن سینا نتونسته مقامات عارفان رو آنچنانی که در نمط نهم ابن سینا بیان کرده بیان بکنه. ولی ابن سینا در عین مراتب عرفانی که داشته، خود ابن سینا هم همینطور بوده، حالا شاگرد ایشون یا در واقع ادامه دهنده راه ایشون آیت الله مصطفی هم همینطور بودن، ابن سینا خودش صاحب مراتب عرفانی بوده. من حتی یه جایی در عین القضات همدانی، در رساله عین القضات که جزء دیگه اون شذوذات عرفاست، جزء اون عرفای خیلی دیگه آخر سیم دیگه، ایشون ابن سینا رو بالاتر از ابو سعید ابوالخیر میدونه حتی، و ابن سینا رو صاحب مراتب خیلی بالای عرفانی میدونه. یعنی که بعدن حالا یک جورایی خیلی ها میان متلک به ابن سینا میزنن و ابن سینا رو مثلا صاحب عقل میدونن و خودشون عارف میدونن، اینا تقسیم بندی های بعدیه، ولی عرفان نظری ما ریشه در آراء ابن سینا داره بسیار از بخشاش. حالا مقصود این که در واقع سبک ایشون هم اینطور بود که در مقام فلسفه سعی میکردن اینها رو خلط نکنن، اما در کنارش همیشه تزکیه و در واقع اون آداب اخلاقی اینها که خب اصلا سیره و سنت خود ابن سینا هم بوده، خودش میگوید که در واقع هر جا مسئله مشکلی بر من پیش میومد من دو رکعت نماز میخوندم و اون مسئله بر من حل میشد.
متشکرم. مباحث آغازین خودمون رو با آقای دکتر شهرستانی در استودیو جامع جمع آغاز کردیم، با استاد دیگری فرزند آیت الله مهدوی کنی، آقای دکتر سعید مهدوی کنی، رئیس پیشینه سرپرست پیشین دانشگاه امام صادق، که خودشون هم از نزدیک با آیت الله مصطفی در تلمذ و تحصیل و مدرس و بهره‌مندی بودن، گفتگوی خودم را آغاز بکنم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سعید مهدوی کنی، خوشحالم که خلاصه توانستیم در برنامه صوفیا خدمت جناب عالی باشیم ولو از طریق خط تلفن.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم. خوشبختم از این توفیقی که امشب حاصل شده، خوشبختم از این که امشب این برنامه در این فرصت به آرا و اندیشه و زندگی این استاد بزرگوار اختصاص پیدا کرده.
سلامت باشید آقای دکتر. همین سوالی رو که من با آقای دکتر محمدزاده مطرح کردم با جناب عالی طرح بکنم، ان شاءالله ارتباطتون با دکتر محمدزاده هم دوباره برقرار خواهد شد. شخصیتی چند وجهی است آیت الله مصطفی که در حقیقت هم در فلسفه سینوی ممحض است و استاد و هم نگاهی عمیق به ملا صدرا داره، زیست و مشرب عرفانی او هم در مسیر زندگی او کاملا نمود داره، اما این منش فلسفی که شما از آیت الله مصطفی سراغ داری در مدرسه او، از نزدیک با ایشون سالها در دانشگاه امام صادق حمدالله همراه بودید، یه مقدار از اون منش فلسفی برای ما صحبت بفرمید.
خدمت رو عرض کنم که همجوری که جناب آقای دکتر شهرستانی هم میفرمودن، ویژگی ایشون همین در واقع توجه به ابعاد مختلف علمی در حوزه‌های مختلف و تدریس و مطالعه و بیان علوم در فضای همون رشته ها بود. من میخوام اینجا یک نکته‌ای رو در این بحث جامعیت، چون بحث جامعیت
معقول و منقول
الان ذکر شد، یک نکته ای رو اضافه کنم به صحبت های جناب شهرستانی و عرض کنم که ایشون حسب آنچه که تعریف هم میکردن از استاد بزرگوارشون علامه رفیع قزوینی، تقید به این داشتن که حتما در کنار تدریس مباحث فلسفی به تدریس فقه و اصول هم بپردازن. لذا چهره‌ای که از ایشون در دانشگاه برای شاگردان ایشون ترسیم شده بود چهره صرفا فیلسوفانه نبود، چهره ایشون چهره یک فقیه هم بود که مقید بودن به این تدریس، یعنی به طوری که بعضی اوقات حجم واحدهای تدریس ایشون در حوزه فلسفه وقتی زیاد میشد ایشون مصر بودن که این واحدها محدود بشه تا بتوانند فقه و اصول رو حتما تدریس داشته باشن.
عجب.
بله، من خودم هم این توفیق رو داشتم که بخشی از فقه و اصول خودم رو هم در مراتب مختلفش در سطوح مختلفی که ما خب به تدریج خدمتشون بودیم سالهای سال تحصیل میکردیم خدمتشون مطالعه بکنیم. یکی از نکاتی که خیلی ایشون هم در مباحث نقلی و حتی در مباحث مربوط به فلسفه ایشون بهش اصرار داشتن توجه به بحث روایت بود. ایشون یک دوره کامل بهار رو مطالعه فرموده بودن، اونم با تعمق.
عجب.
و به ما هم توصیه می‌کردن که بله بله و به ما هم توصیه می‌فرمودن که کتب اصلی روایی رو در اختیار داشته باشید و مطالعه کنید، نه فقط حسب نیاز به عنوان مراجعه. مطالعهش رو توصیه می‌فرمودن و بعض از شاگردانشون هم در دانشگاه، در دانشگاه امام صادق همین توصیه رو هم تا حدی عمل کرده بودن و خود ایشون تسلطی داشت در این حوزه و معتقد بودن که بخش از اون چیزی که در واقع پیشرفت فلسفه اسلامی مؤثر بوده خود این همراهی فیلسوفان با آیات و روایات بوده و لذا خود ایشون هم در تدریسشون این در واقع خدمت رو عرض کنم که همراهیشون و اتصالشون به آیات و روایات کاملا محسوس بود. حالا من بعضی مواردم اگر فرصت بشه بعداً بهش یه مقدار موردی اشاره خواهم.
متشکرم آقای دکتر مهدوی کنی. آقای دکتر محمدزاده، سوالم رو در واقع با آقای دکتر مهدوی آغاز کردم، جنابالی هم خیلی خوب خواهد بود از منظر خودتون پیرامون این منش فلسفی که حالا آقای دکتر مهدوی کنی روایات رو هم درش جدی دانستن، زیست فقیهانه رو هم در او در نظر گرفتن، جناب عالی هم از منظر خودتون این منش فلسفی رو برای ما توضیح بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. هر شبت که مجددا خدمتتون سلام عرض میکنم و امیدوارم خسته نباشید، امیدوارم برنامه خوب پیش بره و شنوندگان عزیزم استفاده کنن. ببینید دوستان عزیز، ما در محیط‌های علمی با سبک‌ها و رفتارهای متفاوتی از سوی معمولاً اساتید مواجه هستیم و یکی از چیزهایی که معمولاً برای مخاطبین دانشجوها و طلبه‌ها در زمانی که استفاده می‌کنن از محضر یک استاد خیلی مهم هست این است که این احساس برشون تدارک بشه که گوینده و اون استاد فهم به اون چه که میگه باور داره و اون چه رو که اظهار میکنه با همه وجود یافته باشه. خب به هر حال ما توی محیط‌های علمی بعضن با اساتیدی مواجه هستیم که متون رو خیلی خوب تدریس میکنن، مباحث رو خیلی خوب تعلیم میدن، اما گاهی مخاطب دانشجو، خود ما سالها در همین کلاس‌های درس استفاده کردیم از محضر بزرگان، آدم این احساس بهش دست نمیده که اون فرد اون چه رو که میگه با همه وجود بهش دست یافته باشه. مرحوم آیت الله مصطفی یکی از مجموعه اساتیدی بودن که ما احساسمون در کلاس های درس که محضر ایشون میرسیدیم، حالا فرق نمیکنه در فلسفه در کلام، چون ایشون هم طور که دوستمون هم فرمودن واقعا یک عالم جامع بین علوم مختلف اسلامی از معقول گرفته تا منقول بودن، وقتی شما در محضر ایشون شرکت میکردین تسلطی که ایشون داشتن و استفاده هایی که میکردن شنونده رو از فضای متنی که در کلاس درس موضوع بحث بود کاملا خارج میکردن و متناسب با اون متن در فضاهای مختلف ایشون شنونده رو وارد میکرد و با توجه به تجربیاتی که داشتن و اون درجه آگاهی و ورود به مباحثی که خودشون به هر حال به عنوان یک فیلسوف و یک عالم جلیل القدر تجربه کرده بودن از یک طرف و از طرف دیگه اندوخته های مختلفی که حاج آقا داشتن
بله.
در ابعاد مختلف حتما استهزار دارین، چون من یکی دو تا از مباحثی رو که ایشون مطرح میکردن در کلاس های درس با یک زحمت زیادی ما تونستیم اینا رو پیاده سازی بکنیم و به صورت کتاب منتشر بکنیم. واقعا کار سخت و طاقت فرساییه.
چرا؟
اش این است که ایشون وقتی مثلا فرض کنید که در یه زمینه بحث رو آغاز میکردن به خاطر اون اقتداری که داشتن، کنجکاوی خاصی که داشتن، خیلی ایشون آدم کنجکاوی بود و من گاهی اوقات پیش خودم فکر میکردم که درجه کنجکاوی و علاقه یک محصل، یک کسی که در مسیر تحصیل علم حرکت میکنه چقدر باید باشه که به دامنه مطالعاتی که ایشون بهش دست یافته بود بتونه دست پیدا بکنه. شما از ادبیات، از تاریخ، از مباحثی گاهی اوقات در علوم جدید مطرحه، علاوه بر مباحثی که معمولا طلبه ها و روحانیون در هم دوره تحصیلات حوزوی اینها رو تحصیل میکنن، شما ملاحظه میفرمایید که بسیار فراتر از درس ها و برنامه هایی که معمولا روتین هست، معمول هست در حوزه های علمیه که طلبه ها فرا میگیرن، ایشون بسیار فراتر از اون مطالعه کرده بود و توی هر زمینه ای هم سعی کرده بود که اون استادی رو که در اون زمینه از نظر خودش و ملاکایی که داشت در یک سطح خیلی بالایی باشه، محضر اون استاد رو درک کرده باشه. حتما در ابتدای برنامه دوستمون هم توضیح آقای دکتر
شهرستانی
در زندگی نامه ایشون که یکی از در واقع ویژگی های ایشون بود که براش محدودیت زمانی در حضور در محضر اعاظم و بزرگان علم خیلی مهم نبود، یعنی سعی میکردن که بدون توجه به چارچوب‌های زمانی تا جایی که احساس نیاز میکردن در محضر این بزرگان شاگردی کنن و مباحث رو فرا بگیرن و اینا کاملا رو بیان ایشون، رو منش ایشون، رو رفتار ایشون در کلاس‌های درس بسیار اثرگذار بود. ما زمانی که در کلاس‌های آقای مصطفی بودیم یکی از ویژگی‌هایی که به صورت محسوس احساس میکردیم در منش فلسفی ایشون این بود که ایشون مخاطب خودش رو محصور در چارچوبای فکری خودش نمی‌کرد.
چقدر عالی.
خودش چقدر آزاد تفکر کرده بود، آزاد مطالعه کرده بود و خودش رو مقید به هیچ حد و حصری نمی‌دونست. اونجایی که وارد مباحث معقول می‌شد هیچ مشکلی نمی‌دید که در آن واحد مباحث منقول، مباحث عرفانی، مباحثی مبتنی بر کشف و شهوده. حتی من این نکته رو به شما عرض بکنم، گاهی اوقات ایشون از قواعدی که به صورت عقلی در کتب فقهی، در کتب اصولی میاد، در رابطه با مباحثی که مثلا در کلام یا در فلسفه مطرح میشد استفاده های بسیار شایسته میکرد. یعنی مثلا شما فرض کنید من طلبه وقتی که در یک کلاسی میرم فقه میخونم، بعد میام تو کلاس فلسفه، احساس نمی کنم که فلسفه اسلامی با فقه اسلامی
مغایرتی داره یا تضاد دیگه،
خیلی از هم جدا. آدم احساس میکرد در کلاس ایشون که همه اینها از یک آبشخور واحد داره تغذیه میشه و ایشون با مخاطب کاری میکرد با یک علاقه مفرطی واقعا حضور در کلاس داشته باشه. چون میبینید مباحث فلسفی مباحث دشوار و خسته کننده یه واقعا با بعضی از مباحثی که توی کلاس های درس مطرح میشه
درش
خیلی متفاوته. پیچیدگی مباحث، عمق مباحث، گاهی زبان سختی که فلسفه داره. به هر حال فلسفه برای خودش یه ادبیات ویژه‌ای داره و برای مخاطب یه ظرفیت ذهنی بسیار سنگینی رو اختزام میکنه در کلاس های درس. ایشون به خاطر اون تسلطی که داشتن، اقتداری که داشتن و درک خوبی که از مخاطب پیدا میکردن، چون یکی از ویژگی‌های حتی آقای مصطفی رحمت الله علیه این بود که مخاطب خودشون رو خیلی خوب شناسایی میکردن، سطح دریافت ذهنی مخاطب رو میسنجیدن و بر اساس اون گاهی اوقات مطلبی رو تکرار میکردن، گاهی به سرعت از مطلب عبور میکردن، گاهی مباحث رو با هم ترکیب میکردن. در دانشگاه امام صادق علیه السلام دوستان استهزار دارن ما رشته های مختلف علوم انسانی داریم.
بله.
مخاطبین ایشون فقط دانشجویان رشته فلسفه نبودن، آقا رشته های مختلف متناسب با اون نیازهای علمی و واحدهایی که درسی که داشتن، حالا در مقاطع مختلف به خصوص مقاطع تکمیلی دکتری ارشد، از محضر حاج آقا استفاده میکردن. واقعیت قضیه اینه که اون مخاطب با هر رشته‌ای که در علوم انسانی داشت واقعا بهره‌مند میشد. من هیچ وقت فراموش نمی